با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب هوشع ادامه مقدمه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته توضیحاتی در ارتباط با کتاب هوشع دادیم و به این نکته اشاره کردیم که خانه و خانواده از نظر خدا محور ساختار هر اجتماع است. به اهمیت پیوند ازدواج اشاره نمودیم و همچنین گفتیم که زن در خانواده و در نتیجه در اجتماع جایگاهی بسیار مهم دارد که می تواند در چگونگی روابط اجتماعی تأثیر زیادی را بگذارد. اکنون به نکاتی دیگر در این رابطه توجه بفرمایید. هر زنی زمانی دختری کوچک و دوست داشتنی بوده است. خدا آن دختر کوچک را به یک شخصیت حساس و توانا شکل می دهد که نقش او در خانواده و جامعه بسیار تعیین کننده است. اگر زنی به مسیر اشتباه برود، اسارت غم‌انگیزی را برای خودش و محیط اطرافش خواهد گذاشت. زمینه و پایه نبوت هوشع در ارتباط با داستان زنی سقوط کرده و خانواده‌ای از هم گسسته و در هم شکسته است. داستانی متناقض با طرح و اندیشه عالی خدا در مورد ازدواج و نقش والای زن می باشد. خدا از این داستان استفاده می کند تا داستان رابطه خود با قومش و در واقع با بشریت را بیان کند. در سرزمین کوچک افرایم، در یکی از شهرهای کوچکی که معمولاً در نقشه یافت نمی شود، دو جوان زندگی می کردند. یکی از آنان پسری به نام هوشع و دیگری دختری به نام گومر بود. آنها عاشق یکدیگر شدند، به شیوه همان داستانی که میلیون‌ها مرتبه تکرار شده و هرگز قدیمی نمی شود. فکر نمی کنم سخت باشد تصور کنیم که آنان به شدت عاشق یکدیگر شده بودند. و سپس به یک دلیل غیر قابل توضیح، جومر به مسیری اشتباه و زشت رفت. او به همان راهی رفت که از قدیم بشریت با آن آشنا بود. قلب هوشع شکسته شد و شرم تمام وجود او را پر ساخت. او باید به حکم و شریعت موسی در این مورد فکر کرده باشد. هوشع می توانست جومر را به نزد بزرگان شهر آورده و از آنان بخواهد که قانون را بر علیه آن زن اجرا کنند. در این صورت جومر سنگسار می شد چون به همسرش خیانت کرده و بنابر این هوشع عادل و نیک محسوب می گردید. آیا این داستان شما را به یاد داستان دیگری که 700 سال بعد در همان سرزمین اتفاق افتاد نمی اندازد؟ وقتی مردی به نام یوسف با دختری به نام مریم نامزد بود؟ تفاوت اصلی در اینجا این بود که اطلاعات یوسف اشتباه بوده و فرشته ای از آسمان آمده و به یوسف خبر داد. اما اطلاعات هوشع درست بود، چون جومر واقعا گناه کرده و مقصر بود. در همین رابطه کتاب هوشع در فصل 1:2 با چنین سخنانی آغاز می شود: نخستین باری که خداوند با هوشع سخن گفت چنین فرمود: برو با یک زن فاحشه ازدواج کن، آن زن به تو خیانت خواهد کرد و فرزندانی هم که برای تو خواهد زایید مانند او خواهند بود. به همین طریق قوم مرا ترک کرده و به من خیانت نموده است. بعضی از مفسرین بر این عقیده هستند که آنچه در اینجا نوشته شده اتفاق نیفتاده و فقط یک تمثیل است. اما به این طریق بی‌توجهی کردن به کلام خدا و اثر آن را کم ساختن سبب می شود پیام آن به خوبی دریافت نشود. اجازه دهید با آنچه در این آیه گفته شده روبرو شویم. خدا به هوشه دستور می‌دهد که شریعت موسی را بشکند. شریعت به او گفته است که آن زن را سنگسار کند، ولی خدا به هوشه می‌گوید با او ازدواج کند. آنچه خدا به هوشه فرمان می‌دهد بایستی تمام وجود هوشه را پریشان و پر از آشوب ساخته باشد، ولی هوشه تأخیر یا تردید نمی‌کند، بلکه به طور سریع و آشکار اطاعت می‌نماید. او گمر را برگزیده و پیوند مقدس ازدواج را با او می‌بندد. گمر به عنوان همسرش به خانه او می‌آید. به پولس رسول گوش کنید که در نامه اول قرنتیان فصل 6 آیه 16 در این رابطه چه می‌گوید؟ مگر نمی‌دانید مردی که با فاحشه به پیوندد جسمن با او یکی می‌شود، زیرا کلام خدا می‌فرماید این دو یک تن خواهند بود. دوست من، می توانید مطمئن باشی که در آن شهر کوچک غیبت و سخنچینی در مورد هوشه و گومر واقعا همه جا را پر ساخت. خانه هوشه در یک دریای انتقاد تبدیل به جزیره‌ای خشک گردید. برای آنان سلولی انفرادی در آن جامعه بود. دوچار شدن به جزام به این شدت باعث جدایی و طرد او از اجتماع نمی شد. هوشه مجبور بود رنج و غم عظیمی را تحمل کند. فرزندانی در آن خانه به دنیا آمدند. دو پسر و یک دختر بودند. معنای اسامی آنان یک داستان غم‌انگیز را بیان می‌کنند و همچنین یک معنای بزرگتر و مهمتر در اینجا برای قوم اسرائیل می‌باشد. یزرائیل پسر بزرگتر بود. معنای این اسم این است که خدا پراکنده ساخته و انتقام خواهد گرفت. آنچه خدا به هوشه گفت در واقع به طور مستقیم در رابطه با خاندان ایهود بود. گرچه ایهود دستورات خدا درباره نابود کردن خانه آهاب را اطاعت کرد، ولی این کار را بر طبق کینه و انتقام شخصی خود انجام داد. به همین دلیل خدا می‌گوید من مجازات خواهم نمود. من قوم اسرائیل را پراکنده می سازم، ولی در هنگام اجرای عدالت و داوری خود رحمت نشان خواهم داد. فرزند دوم لوروهامه، یعنی رحمت نشده یا کسی که پدرش به او رحمت نکرده نامیده شد. منظور این نیست که آن دختر یتیم بود، بلکه به این اشاره می شود که آن دختر نمی دانست پدرش چه کسی است. چه فاجعه بزرگی در خانه هوشه اتفاق افتاده بود. خدا از طریق این موضوع به وضعیت مردم حکومت شمالی اسرائیل اشاره می کند که به بت‌پرستی دچار شده بودند. رحمت مرا نخواهید شناخت چون من پدر شما نیستم. فرزند سوم لاومی نامیده شد که به معنای او قوم من نیست می باشد. اگر آن را به عنوان مفرد به کار ببرید به این معنا است که او فرزند من نیست. این چه پیامی در روزگار یوشه بوده است و چه پیامی امروزه برای ما دارد، زمانی که مفسران سازشکار مذهبی ادعا می کنند که هر فردی فرزند خدا می باشد. خدا میگوید که آنها در اشتباه می باشند. خدا دارای فرزندان حرامزاده نیست. خدا میگوید من میدانم چه کسانی فرزندان من هستند. آیا فکر می کنید که فرزندان من نتیجه ارتباط جنسی و پیوندهای زناشویی میان انسانها می باشند؟ مطلقاً نه. یک فرد فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح فرزند خدا می شود. خداوند عیسی مسیح به افرادی که در آن زمان ادعا می کردند فرزندان ابراهیم هستند، در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 چنین گفت: شما فرزندان پدرتان شیطان هستید. آنها نمی توانستند هیچ ادعایی در این مورد کنند که فرزندان خدا می باشند. دوست من، آیا شما یک لاومی هستید؟ آیا شما فرزند خدا هستید؟ یک فرزند حرامزاده هستید؟ اجازه دهید به شما اطمینان دهم که می توانید فرزند خدا شوید. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 کلام خدا می گوید: به تمام کسانی که به او ایمان آورند این حق را داد که فرزندان خدا گردند. ولی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. داستان خانواده هوشع یک داستان غم‌انگیز است که ادامه می‌یابد. گومر خانه را ترک می‌کند. او به کار و زندگی گذشته خیش باز می‌گردد و یک زن فاحشه پست می‌شود. مطمئناً خدا می‌توانست به هوشع بگوید تو تمام کار و تلاش خود را کردی که این زن را اصلاح و عوض کنی، ولی برای او فایده نداشت. بگذار به راه گناه آلود خود برود. اما نه، خدا میگوید برو و او را برگردان و به خانه‌ات بیاور. و هوشع به دنبال او رفت. آن زن مخالفت کرد که بازگردد. هوشع فرزندانش را فرستاد تا از مادرشان التماس و درخواست بازگشت کنند. با این وجود هنوز او نمیخواست بازگردد. آنگاه همانطوری که این نوع زنان در آن روزگار انجام می‌دادند خود را به بردگی فروخت. هوشع به دنبال او رفت و او را باز خرید و به خانه آورد. دوست من، چه تصویری در ارتباط با نجات دهنده من در اینجا مشاهده می‌کنیم؟ او ما را آفریده و ما به او تعلق داریم. آنگاه جرم و تقصیر ما این بود که از او دور شده و عشقمان، علاقه‌مان، وقتمان و زندگی‌مان را به امور این دنیا سپردیم و با این که ما هنوز گناهکار بودیم او به این زمین آمد و ما را از وضعیت زشت و پست زندگی‌مان باز خریده به طوری که فرزندان قانونی و حقیقی او بشویم. چه محبت عظیم و باشکوهی را در اینجا مشاهده می‌کنیم. آیا بعد از این تجربه گومر یک زن وفادار شد؟ در این داستان به ما گفته نشده است، نمی‌دانم، ولی هوشع را می‌بینم از خانه‌ای که پر از شرم و نگرانی است بیرون آمده و با قلبی کاملا دل شکسته به میان قومش رفته و پیام می‌دهد. غم و اندوه او غیر قابل تحمل است و با اشکان سوزان که از گونه‌هایش فرو می‌ریزد با قوم اسرائیل سخن گفته و می‌گوید شما نسبت به خدا بی وفا بوده اید. می‌دانم خدا چه احساسی دارد، چون من هم مانند او احساس می‌کنم. شما قلب خدا را شکستید. چه تصویر اندوه باری در اینجا دیده می‌شود. هوشع قومش را توبیخ می کند. او حکم تقصیر آنان برای جرم بسیار بزرگی را که انجام داده اند اعلام می کند. او به طور ساده ولی به طور کاملا مشخص به آنان گفت که گناه ایشان به تاریک ترین حد ممکن رسیده است و بایستی منتظر مجازات خدا باشند. اینها افرادی بودند که خدا را می شناختند. یعنی همان کسانی که خدا از سرزمین مصر بیرون آورده و نجات داده و در خروج فصل 19 آیه 4 به آنان چنین گفته بود. شما دیدید که من با مصری ها چه کردم و چطور مانند عقابی که بچه هایش را روی بالها میبرد شما را برداشته پیش خود آوردم. بله، آنها از خدا روی برگرداندند و گوساله طلایی را پرستیدند. و هنوز نیز در زمان هوشع آنها درس خیش را نیاموختند، چون در آن روزگار در منطقه پادشاهی شمالی دو گوساله طلایی به عنوان بت پرستیده می شدند. مردم از پرستش خدای زنده و حقیقی به عبادت گوساله ها مشغول شده بودند. قوم اسرائیل نقش یک فاحشه را بازی می کردند. گناه آنان بزرگترین گناه در دنیا بود. آنان نسبت به خدا بی وفا بودند. شاید بگویید فکر می کردم بی ایمانی بزرگترین گناه است. بله، به یک معنا بی ایمانی را می توان بزرگترین گناه محسوب نمود. اما یک عمل نیست، بلکه یک وضعیت است. همگی ما در وضعیت مخالفت و نافرمانی بر علیه خدا به این دنیا آمده ایم. ولی خدا را شکر که مرگ عیسی مسیح مجازات گناه ما را پرداخت کرد و اگر من و شما به عیسی مسیح ایمان داشته باشیم او ما را نجات خواهد داد. این نکته حقیقت دارد که بی ایمانی یک گناه وحشتناک و بزرگ است، چون فقط یک درمان برای ما وجود دارد و آن درمان یا راه نجات اعتماد نمودن به عیسی مسیح است. اگر به بی ایمانی خیش ادامه دهید، آن درمان را برای خود رد کرده اید. گناه دیگری وجود دارد که ممکن است به عنوان بزرگترین گناه در دنیا محسوب کنید. این گناه بر ضد نور خدا است. یعنی نور نجات بخش عیسی مسیح را داشتن و رد کردن آن گناهی بر ضد نور خدا می باشد. با صراحت بگویم ترجیح می دهم که به عنوان یک بت پرست از تاریک ترین جنگل های آفریقا در حضور تخت داوری خدا بایستم تا اینکه عضو یک کلیسا بوده و بارها انجیل نجات بخش عیسی مسیح را شنیده و آن را رد کرده باشم. اما این نیز بزرگترین گناه واقعا نیست. بزرگترین گناه در تمام دنیا گناه بر ضد محبت است. این گناه بدتر از تمام گناهان دیگر است و پیام کتاب هوشع در همین رابطه می باشد. گومر فقط محکوم به شکستن عهد و پیمان ازدواج نبود که به اندازه کافی بد بود، ولی او بر ضد آن کسی که دوستش داشت گناه کرد. او عشق و محبت را رد کرد. این بزرگترین گناه است. دوست من، گناه کردن بر ضد خدا و نجات دهنده‌ای که شما را دوست دارد بدتر از بت پرستی و نشناختن خدا در این دنیای دور از خدا می باشد. خدا گناه بت پرستان بیگانه با خدای حقیقی در مقایسه با گناه کسانی که محبت خدا را رد می کنند ناچیز است. این گناه ضدیت با محبت خدا عمیق‌ترین و تاریک‌تر از اعمال غیر اخلاقی دنیای پست و شیطانی اطراف ما می باشد. هوشع می دانست چه گناهی بود و او می دانست که محبت چیست. گناه بر ضد محبت باعث می شود تا گناه زشتر گردد. قوم اسرائیل محبت خدا را بهتر از همه اقوام دیگر می شناختند. او نجات و رهایی خدا، کفر و آزادی خدا، حمایت و محافظت خدا، بخشش و آمرزش خدا، مکاشفه و حضور خدا، عشق و محبت خدا را می شناخت. با این وجود قوم اسرائیل به سوی بت‌های کرولال روی آورده و خود را به آنان تسلیم نمودند. این کار گناه در بدترین شکل آن است، اما خدا او را از دست نداده و تسلیم نمی شود. محبت پیروز خواهد شد. اجازه دهید در اینجا فقط سه آیه از نبوت هوشع را بیان کنم که داستان خدا را خواهد گفت. ابتدا در هوشع فصل 4 آیه 17 اتهام را مشاهده می کنیم. افرایم دلبسته بت‌ها شده است، پس او را تنها به حال خود بگذار. اسم افرایم با نام اسرائیل مترادف است و او در واقع قوم اسرائیل را به جرم زناکاری روحانی متهم نموده است. سپس در آیه دیگر به اشتیاق و علاقه شدید و محبت هیجان‌انگیز خدای ابدی اشاره شده است. در هوشع فصل 11 آیه 8 نوشته شده است: ای افرایم، چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چگونه بگذارم که بروی؟ نمی توانم با تو مانند ادومه و سبونیم رفتار کنم. دلم در قفس سینه‌ام از غصه می تپد و از شدت ترحم به رقت می آید. خدا در اینجا می گوید که نمی تواند قوم اسرائیل را از دست بدهد. او قومش را بسیار زیاد دوست دارد. به همین دلیل است که از هوشع می‌خواهد برای سومین مرتبه نیز به دنبال گومر رفته و او را نزد خود بازگرداند. او می‌خواست هوشع بداند که خدا چه احساسی در مورد قوم اسرائیل دارد. در نهایت در هوشع فصل 14 آیه 8 پیروزی نمایان می‌شود. مردم افرایم دیگر با بت‌ها سر و کاری ندارند. من دعایشان را میپذیرم و از آنها مراقبت میکنم و مانند درخت همیشه سبز برای ایشان میوه به بار میآورم. روزی خواهد رسید که قوم اسرائیل به سوی خدا باز می‌گردد. این نکته ما را به این سو هدایت می‌کند که باور کنیم گومر نیز در نهایت تغییر کرده و یک زن و مادر خوب شد. در این مورد مطمئن نیستم، ولی می توانم در این رابطه مطمئن باشم که قوم اسرائیل روزی با تمام قلبش به سوی خدا باز خواهد گشت. آیا در این کتاب پیامی برای من و شما وجود دارد؟ آیا این تشریح تکان دهنده زناکاری روحانی با وضعیت ایمانداران امروزی مناسبت ندارد؟ بله، با توجه به نامه دوم قرنتیان فصل 11 آیه 2 کلیسا به عنوان عروس عیسی مسیح معرفی شده است. علاقه من به شما علاقه است الهی، زیرا من شما را به عنوان یک باکری پاکدامن به عقد مسیح درآورده به او تقدیم نمودم. و خداوند عیسی مسیح به کلیسای شهر افسوس در مکاشفه فصل 2 آیه 2 و 4 چنین گفت: من کارها، رنجها و بردباریهای تو را می دانم. می دانم که نمی توانی افراد شریر را تحمل کنی. تو آنانی را که ادعا می کنند رسول هستند ولی نیستند امتحان کرده ای و دریافته ای که دروغگو هستند. اما این شکایت را از تو دارم، عشق و علاقه نخستین خود را از دست داده ای. دوست من، کافی نیست که در اصول اعتقادات و باورهایتان درست بر طبق کلام خدا بوده و برای خدمت به خدا فعال و مشتاق باشید. اینها همگی مهم هستند و جایگاه خودشان را دارند، اما نکته ضروری محبت است. آیا محبت اولیه خود را ترک نموده اید؟ آیا خدا را امروز دوست دارید؟ معنای اسم هوشع نجات است که با یوشع هم معنی است، که همان نام عبری عیسی می باشد. کلیسا همان عروس هوشع جدید یعنی عیسی می باشد و هوشع ما به یک فاحشه روحانی پیوسته است تا آن را تغییر دهد. ترسناکترین تصویر در کتاب مقدس در کتاب مکاشفه فصل 17 می باشد. شخصیت کلیسا را نشان می دهد و آن را فاحشه بزرگ و بابل اسرارآمیز می نامد. این مسیری است که کلیسای رسمی امروزی به سوی آن در حرکت است. چقدر ایمانداران هستند که توسط مشغول ساختن خود به فعالیت‌ها و خدمت‌های گوناگون، ناامیدی و پوچی خود و کمبود واقعیت تجربه روحانی خیش با خداوند را می‌پوشانند و پنهان می‌کنند. این نوع زندگی چیزی جز آشفتگی و پریشانی نیست. آنان در عمق وجودشان نمی توانند بگویند من خداوند را دوست دارم و به او صادق هستم. خداوند ما عیسی مسیح با اشکان سوزان و فراوان آنها را متهم می کند که نه گرم هستند و نه سرد. خدا رحم کند به مردی که با یک زن بی اشتیاق ازدواج کرده است. دل خدا برای نجات دهنده ما به رحم آمده که به کلیسایی ملحق شده که این وضعیت نسرد و نگرم یا غیر صمیمی و بی اشتیاقی را دارد. او می گوید ای کاش داغ یا سرد بودی.